Αχύτρα, Σόνι.
Hashtag خبر.
ساعت 8 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. ابلاغ بسته جدید تسهیلات خرد به شبکه بانکی تا پایان سال. رئیس کل بانک مرکزی گفت قطعاً با اعتبار سنجی مناسب و تعیین رتبه اعتباری متقاضیان، بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه نمی‌شوند. اعطای تسهیلات بدون ضامن هم در همین چارچوب است. صالح آبادی افزود البته بانک‌هایی که به لحاظ نقدینگی ناتراز هستند، باید اموال مازاد را به فروش بگذارند و نقدینگی لازم را برای اعطای تسهیلات از این محل فراهم کنند. رئیس کل بانک مرکزی بر نظارت بر مصرف تسهیلات هم تأکید کرد و گفت نظارت بر مصرف تسهیلات باید به صورت جدی از جانب شعب بانک ها پیگیری شود. صالح آبادی افزود از سیاست ها و اولویت های اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت منابع بانکی و اعتبارات به سمت تولید، خدمات و فعالیت های مولد است. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه وام‌های خرد مظهر حضور مردم در شعب بانک هاست افزود این موضوع باید به جد مد نظر شعب بانک ها باشد، چرا که در بین توده های مردم این امر بسیار مهم است.
به بخش سوم برنامه روز از نو بسیار خوش آمدید. امروز 16 بهمن سال 1400، اما سری بزنیم به رویدادهای 16 بهمن سال 1357.
مرگ در راه ایمان شهادت است، هر کس کو در راه عدل و دین ره سپر شود.
در چنین روزی 28 نماینده مجلس استعفا دادند.
جان ز کف زنده تر شود.
حضرت امام در حکم نخست وزیری بازرگان وی را موظف به انجام رفراندوم تغییر نظام به جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس مؤسسان یا خبرگان برای تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات مجلس شورا طبق قانون اساسی جدید و انتخاب هیئت وزیران بدون در نظر گرفتن روابط حزبی کردند.
تنها سازد از بند بندگی آشورا بر مجاهد دهد درس زندگی برخیزی برخیزی
و اعضای شورای انقلاب آیت الله دکتر بهشتی، آیت الله مطهری و مهندس بازرگان با تماس‌های مداوم با فرماندهان ارتش سعی می‌کنند ارتش را بدون خونریزی متحد ملت کنند. مردم با گل و اشک و شعار به استقبال ارتشیان می‌روند. متشکریم از این که در روز شمار انقلاب هم ما رو همراهی فرمودیم. انشالله که هر جایی که میهن عزیزمون گرسید سربلند و با عزت و غیرتمند به زندگی ادامه بدین و همیشه در زندگی خودتون سعی کنین جوری باشین که شکر گذار نعمتهای خداوند باشین و این شکر گذاری باعث میشه که ما عزت نفسمون رو حفظ بکنیم و پرچم زندگی خودمون و پرچم ایرانمون رو بالا نگه داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی برای دختر قدامتی رسال در رسالی
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشانی نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رد پایشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمانی.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره‌های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار با شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
بله، در واقع آنونسی که شنیدید یک دعوت رادیویی است که میتونید در این پویش تاریخ ساز شرکت بکنید و آنچه که از مطالب مکتوب یا صوت یا ویدیو یا فیلم دارید بارگذاری بکنید در تارنمای شبکه ها یا همینطور در برنامه کاربردی ایران صدا و در این پویش شرکت بکنید. در هر بخش دو برنده خواهد بود، یک برنده از طریق قرعه کشی و یک برنده از طریق داوری انتخاب خواهد شد و جوایز نفیسی هم در نظر گرفته شده. خیلی متشکریم که همچنان همراه ما هستید.
شکرگزاری پلی به سوی رهایی از غصه هاست. وقتی شکرگزار باشی غیر ممکنه احساس غم و غصه کنی یا هر نوع احساس منفی دیگه‌ای داشته باشی. پس اگه در وضعیتی دشوار هستی، دنبال چیزی بگرد که بابت اون خدا رو شکر کن. وقتی چیزی رو پیدا کردی، دنبال بعدی بگرد، چون تک تک چیزهایی که پیدا میکنی و خدا رو به خاطر شکر میکنی، وضعیت تو تغییر میده. بیراه نیست اگه بگیم شکرگزاری پلی برای گذر از احساسات منفی به سوی نیروی عشق به خالق. شکرگزاری حافظه قلبه. وقتی حال و هوای شکرگزاری از درون باشه، هرچه که تو از بابت اون شکرگزار باشی در دنیای بیرونت هم زیاد میشه. در واقع هدف از شکرگزاری صرفاً عمق بخشیدن به احساسه، چون هر قدر احساست عمیق‌تر باشه، وفور نعمت بیشتری نصیب تو خواهد شد. هر کدوم از ما با وجود تمام پستی بلندی های زندگیمون حتما چیزهایی برای قدردانی و شکرگزاری داریم. محال کسی باشه بتونه بگه هیچ چیز برای شکر کردن.
شاید شکرگزاری به زبان ساده باشه، ولی دونستن شکرگزاری و چطور شکرگزار در واقع بودن و چطور قدر نعماتی رو که داریم رو دونستن، خودش یک مهارتیه که باید راجبش بدونیم و بشنویم و یاد بگیریم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر دهدست، کارشناس اقتصاد اسلامی. آقای دکتر سلام عرض ادب، مناسبت امروز رو خدمتون تسلیت عرض میکنم و تشکر میکنم بابت این ارتباط.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزت عالی سرکار خانم نوازنی و همه شنوندگان بزرگوار سلام و عرض ادب و ارادت. تشکر.
پاینده باشین. جناب آقای دکتر دهدست، عرض کنم که ما یک عبارت یا بگم شعر یا ضرب المثل که از قدیم خیلی شنیدیم که میگن شکر نعمت نعمتت افزون کند. واقعا اگر که بخوایم که به کنه این جمله پی ببریم، این عبارت به مکانیزم این اتفاق چگونه است به لحاظ معنوی در زندگی ما؟ چه اتفاقی میفته اگر شکر نعمت بکنیم و این نعمات ما هر روز افزون تر میشه؟ شاید خیلی ها ندونن راجع، فقط شنیده باشن این عبارت رو ولی معنای دقیقش رو ندونن.
بله، عرض میکنم در قرآن مجید بیش از 108 بار واژه حمد و شکر به کار رفته. خیلی نکته جالبیه
باید.
که خداوند متعال اصرار داره که بندگانش در مقابل همه نعمتها سپاسگزار باشن. خب این سپاسگزار بودن نیاز به یه پله اولیه داره و اون شناخت و معرفته. یعنی ما اطرافمون رو نگاه کنیم با دقت، ببینیم در اطراف ما چه نعمات بزرگی وجود داره. من به یک برگ درخت نگاه میکنم، میگم خب این برگ سبز عادیه دیگه، داره از درخت میفته و جدا شده. اما یه دانشمند زیستشناس و گیاهشناس به این برگ یه جور دیگه نگاه میکنه. مثلا میگه در یک برگ عادی حدود 4000 رگبرگ بسیار ریز وجود داره که این رگبرگ ها با پمپ های قوی که درونشون هست با لانه های کبوتری آب رو میکشن و از ریشه ها میارن بالا و رطوبت رو به تک تک جاهای این برگ میرسونن و شروع میکنه توضیح دادن درباره این سازوکار سازمان زیبا و خارق العاده یک برگ. ببینید نگاه عادی که از زیست شناسی و گیاه شناسی اطلاع ندارم و نگاه یک دانشمند گیاه شناس چقدر با هم متفاوته.
بله دقیقا.
ما در اطرافمون وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما غرق نعمتهای پروردگار هستیم. مثلا کسی نیست یا کمن که در قنوت نماز مثلا عرض میکنم بگه که خدایا به خاطر رطوبتی که در دهان ما قرار دادی از تو سپاسگزارم. معمولا مردم عادی چنین دعایی رو نمی کنن، در حالی که رطوبت دهان ما یکی از خارق العاده ترین نعمتهای متعادل در زندگی و کارکرد زندگی ماست.
بله.
پس قدم اول آن است که ما معرفت نسبت به نعمتها پیدا کنیم.
دقیقا قدم... همینطوره جناب آقای دکتر دهدست، دقیقا همینطوره که هرچه انسان آگاهی خودش رو نسبت به وجود خودش، آنچه که در اختیارش هست و پیرامونش بالا ببره، بیشتر درک بیشتری میتونه از این مفهومش رو گذاری داشته باشه.
همینطوره. قدم دوم آن است که ما دقت کنیم و گستره شکرگزاریمون رو باز کنیم، یعنی وسیع کنیم. قدم ظاهری شکرگزاری آن است که انسان با زبونش بگه خدایا شکرت، یا مثلا در روایت دارد مولای ما حضرت رضا علیه السلام فرمودن هر کی از خدا سپاسگزاری میکنه از الطاف مردم هم سپاسگزاری میکنه. یعنی غیر از سپاس از خدا از مردم هم باید سپاسگزاری کرد. خب ما به زبان میگیم آه دست شما درد نکنه، لطف کردید این کیسه رو برای من آوردید تا اینجا، شما محبت کردید به من، لطف کردید. این زبان ماست که از درون ما سخن میگه. اما امام صادق علیه السلام میفرماید مرتبه بالای سپاسگزاری آن است که نعمت رو در راه صاحب نعمت خرج کنی. این خیلی نکته در گرانبهاست و زیبا. اگر ما نعمتی رو که داریم در راه صحیح و در راه صاحب نعمت هزینه کنیم، میگن این آقا این خانم شکر واقعی به جا آورده. زبون من در راه محبت و لطافت به مردم، یعنی لطف کنه به مردم، دل به دست بیاره، دست من چیزی بنویسه که دیگران از اون لذت ببرن و روح و جانشون آرام بشه. بنابراین هر نعمتی که در دست ماست اگر در راه صاحب نعمت به کار رفت، میگن این سپاس واقعی رو به جا آورده. پس ما هم باید سپاس زبانی داشته باشیم. مثلا تو نماز میگیم الحمدلله رب العالمین. همین الحمدلله که میگیم باید دلمون بدانه و آگاه باشه که ما داریم از الطاف خدا سپاس میگیم.
بله.
اما در مقام عمل هر چی که در دست ماست و توان داریم برای رضای خدا به کار ببریم. و حضرت باقر فرمودن بالاترین مرتبه رضای خدا آن است که گرهی از مردم باز کنیم.
بله، همطور که شما اشاره فرمودین. خواهش میکنم، خیلی عالی بود جناب دکتر دهدست. همطور که شما بخش بخش اشاره فرمودید، هم شکرگزاری به زبان باشه، هم قلبی باشه، هم عملی باشه، که در واقع از آن چه که در اختیار ما گذاشته شده در راه حسنات، در راه به هر حال کمک به مردم استفاده بشه، که میتونه در واقع این شکرگزاری نهایت اعلاش باشه. تشکر میکنم از شما، امیدوارم که امروز روز پرنعمتی باشه برای شما. خدا نگهدارتون.
بی تو به سامان نرسد ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همم، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
شنونده روز از نو رادیو اقتصاد هستی. ساعت 8:20 دقیقه است. بریم سراغ خبرهای اقتصادی روز با جناب آقای کریمی. آقای کریمی سلام، صبح شما بخیر باشه. آقای کریمی،
خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. روز از نویای عزیز، امیدوارم که هفته خیلی خوب و مملو و سلامتی و تندرستی رو آغاز کرده باشید.
پاینده باشین، ما منتظریم که خبرهای شما رو بشنویم.
خب خبر اول رو با یه خبر از آقای رئیسی آغاز بکنیم. رئیس جمهور گفتن که دولت در حال نهایی کردن لایحه‌ای برای پرداخت عادلانه حقوق‌هاست. رئیس جمهور گفتن که بی‌عدالتی موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران کننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن یک لایحه هست تا پرداخت حقوق‌ها به همه کسانی که از دولت حقوق می‌گیرند عادلانه بشه. همچنین آقای رئیسی درباره لزوم توزیع عادلانه امکانات و منابع کشورم گفتن که سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکردی کلی دولت اجرای عدالت رو منبع اصلی خودش قرار داده و بر همین اساس در حوزه برنامه‌ریزی و سنند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی‌های دولت رو برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار داده.
و خبر بعدی،
خب قیمت نفت از مرز 91 دلار هم گذشت. قیمت شاخص نفت خام برنت صبح دیروز با 42 سنت افزایش به 91 دلار و 53 سنت و قیمت شاخص WTI آمریکا هم با 52 سنت افزایش به 90 دلار و 79 سنت برای هر بشکه رسید. روند افزایشی دیروز که تحت تاثیر هجوم سرمایه شدید به بخش‌های وسیعی از آمریکا بوده همچنان ادامه داره و هر دو شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت به سوی سمت هفتمین رشد هفتگی متوالی خودشون پیش میرن. این پیش بینی وجود داره که با توجه به برودت هوا و ریسک ژئوپلیتیکی اوکراین افزایش تدریجی تولید اوپک پلاس قیمت‌ها به مرز 100 دلار هم برسه.
بله بفرمایید.
اما رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی از برگزاری نشست فوق‌العاده قرارگاه امنیت غذایی پیرو دستور رئیس جمهوری به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بازار محصولات کشاورزی خبر داده. قرار شده که 100,000 تن سیب زمینی از مزارع گواهی شده خارج از کشور با رعایت اصول قرنطینه‌ای تحت نظارت سازمان حفظ نباتات برای مصارف صنعتی و خوراکی و بذری وارد کشور بشه و همچنین تعیین عوارض صادراتی برای صادرات سیب زمینی در دستور کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی هم قرار گرفته. از امروز هم قرار شده توزیع با سیب زمینی با قیمت 9800 تومان در دستور کار قرار بگیره. ضمن اینکه آقای رضازاده از توزیع 200,000 تن برنج تایلندی، پاکستانی و هندی تا شب عید توی بازار خبر داده تا انشالله شاهده ثباتی توی این بخش باشیم. متاسفانه شاهد افزایش قیمت سرسام‌آور برنج ایرانی هم توی بازار هستیم و اعدادی که توی بازار ارائه میشه واقعا نگران کننده است. امیدواریم با این توزیعی که تا شب عید انجام میشه بازار متعادل بشه و قیمت ها به اون قیمت سابق خودش برگرده.
بسیار عالی. خبر بعدی،
مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر هم از دست 1,000,000 کنترل هوشمند برای مشترکین پرمصرف در بخش‌های صنعتی کشاورزی اداره و مراکز تجاری بزرگ خبر داده. آقای مدقق گفتن که هدف از نصب این کنترل‌ها قابل رؤیت شدن میزان مصرف مشترکینه و مراکزی که به کنترل هوشمند مجهز شدن بیش از 50% از برق کشور رو به خودشون اختصاص دادن.
خبری دیگر،
اما مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی هم گفتن که پرونده بانکایی که نرخ سود تسهیلات و سپرده ها رو رعایت نکنن، از مصوبه شورای پول و اعتبار تبعیت نکنن، به هیئت انتظامی ارسال میشه و اخیراً چند بانک هم پرونده‌ای رو تو این زمینه داشتن و به این هیئت هم ارسال شده. آقای قمری وفا توی صفحه شخصی خودشون نوشتن که بانک‌ها حتما باید مراقبت لازم درباره رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها رو توی شعبات خودشون داشته باشن.
بسیار عالی. و آخرین خبر آقای کریمی.
خب هفته گذشته ما خبری رو داشتیم، بحث ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن بود که معاون بانک مرکزی توضیحاتی رو در این باره ارائه دادن. حالا رئیس کل بانک مرکزی هم گفتن که پرداخت وام بدون ضامن سرفصل جدیدی در پرداخت وام ها نیست و برای تسهیل کار مشتریان این کار قرار انجام بشه و بسته سیاستی پرداخت وام بدون ضامن تا پایان امسال به بانک ها ابلاغ خواهد شد. قرار شده که مشتریان با توجه به اعتبار سنجی که میکنن، مشتریان که حقوق بگیر دستگاه ها و سازمان ها هستن یا بازنشستگان و مستمری بگیرن، از همون بانکی که حقوق و مزایا دریافت میکنن، در صورتی که اعتبار سنجی اونها توی درجه A و B قرار بگیره، برای 50 میلیون تومان صرفا با یک گواهی کسرت حقوق و برای وام های 100 میلیون تومانی هم با یک کسرت حقوق و یک برگ چک یا سفته بتونن از همون بانک عامل خودشون وام دریافت کنن. حالا باید منتظر ابلاغ بسته سیاستی وام بدون ضامن از سوی بانک مرکزی باشیم تا انشالله هم شفاف سازی شکل بگیره و اینکه متقاضیان بتونن از این تسهیلات بهره مند بشن.
امیدواریم که تسهیل بشه و اتفاقای خوبی بیفته. متشکرم از شما آقای کریمی.
روز خوبی رو براتون.
شما هم همینطور. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
در خبرها مطلع شدیم که نمایشگاه ملی طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی از 13 بهمن در تهران برگزار شده و این نمایشگاه تا 22 هم ادامه خواهد داشت که در این نمایشگاه بسیاری از محصولات ارائه میشه که حاصل کار در واقع زمان اقتصاد مقاومتی است. با جناب آقای دکتر فرحی ارتباط تلفنی گرفتیم، ایشون مدیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج هستند و اطلاعات بیشتر رو ایشون در اختیار شما خواهند گذاشت. آقای دکتر سلام و عرض ادب، امروز رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم، ممنونم بابت این ارتباط.
سلام عرض خدمت شنوندگان محترم و از تسلیت به مناسبت امروز در خدمت هستم.
خواهش میکنم. از اهداف برگزاری این نمایشگاه برای ما بفرمایید آقای دکتر.
نمایشگاه ملی طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی که در دهه فجر مبارک انقلاب اسلامی برگزار شده در چهارراه ولیعصر تهران و تا روز 22 بهمن انشاءالله ادامه خواهد داشت، نمایشگاه حاصل از دستاوردها و تولیدات محصولات اقتصاد مقاومتی در سراسر استان‌های کشور هست که در 43 غرفه برگزار داره میشه و با پایین‌ترین قیمت ممکن این محصولات در نمایشگاه برای مردم استفاده مردم عرضه خواهد شد.
آیا مسائلی که در مناطق مختلف به هر حال تاثیرگذار بوده روی تولید این محصولات هم لحاظ شده در این غرفه ها در این محصولات
کاملا محلی و بومی هستن و حاصل تولیدات روستایی هست که توی این نمایش عرضه خواهد شد و کاری که ما براشون انجام خواهیم داد به امید خدا داریم سعی میکنیم که مشکل بازاریابی، فروش، برندسازی و مجوزهای لازم برای این تولید کنندگان خرده و کوچک رو حل بکنیم و بس کنیم این تولید